منم.
بسم الله الرحمن الرحیم. الهی ایاک نعبد و ایاک نستعین. عرض سلام و ادب و احترام خدمت همه شما شنوندگان عزیز و همراهان گرامی. با برنامه پرسمان اعتقادی از شبکه رادیویی معارف در خدمت شما عزیزان هستیم. در برنامه امروز هم توفیق داریم در محضر جناب حجت الاسلام و المسلمین استاد محمدی شارودی باشیم. جناب استاد سلام علیکم، خیلی خوش اومدید.
سلام علیکم و رحمت الله، ممنون، شکر. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. عرض سلام و ارادت دارم خدمت دوستان عزیز شنونده و عرض سلامتی طول عمر، توفیقات روز افسون، عرض قبولی طاعات، عبادات، تعلیم و تعلمی که انجام میدن و اگر انسان دنبال هر خوبی و خیری باشه که از بهترین راه هاش همینه که دنبال علم باشه. آقایون فرمودن العلم اصل و کل خیر، علم ریشه و اساس هر خیر و خوشی و خوبی است. چون اگر انسان گناه میکنه به خاطر جهلش، اگر اذیت میکنه، اگر ظلم میکنه، اگر آخرتش رو باد میده، اگر دنیاشو خراب میکنه، اگر مریض میشه و بسیاری از اینها، وقتی انسان نگاه میکنه میبینه که ریشه در عدم علم داره. پس همه خیرها و همه خوبیهای دنیا و آخرت انسان باید در علم جستجو کنه و یکی از راههای علم هم همین گفتگو و پرسش و پاسخی که العلم خزائن و مفاتیح و حسؤال، علوم گنجینهای با عظمتی هستن که کلید این گنجینها پرسشه، پرسش انسان وارد علم میشه. انشالله که با سوالهای خوب دوستان عزیز شنونده ما هم وارد گنجینهای علوم بشیم.
انشاءالله حتما همینطور هست. انشاءالله که خداوند توفیق علم نافع رو به همه ما عنایت کنه. دستگلی از جنس صلوات هدیه میکنیم به معذر پاک و مطهر پیامبر رحمت حضرت محمد مصطفی و اهل بیت پاک و گرامی ایشون.
اللهم صل و سلم على محمد، اللهم صل و سلم على محمد
وآل احمد وآل احمد وآل احمد. اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم. همراهان عزیز، با برنامه پرسمان اعتقادی از شبکه رادیوی معارف در خدمت شما گرامیان هستیم. دو شماره تلفن 329-10-551 و 329-10-552 با پیش شماره 025 و همچنین شماره 0-995-25-95 که شما از طریق پیام رسانی ایتا میتونید سوالات خودتون رو به صورت تلفنی ضبط کنید و به این شمارهی که عرض کردم، یعنی 0-995-25-95 در پیام رسانی ایتا ارسال کنید. همچنین شماره سامانه پیامکی 30553 در اختیار شما عزیزان هست برای طرح سوالات پیامکیتون از برنامه، که انشاءالله سوالات در برنامه مطرح میشه و پاسخش رو از جناب استاد محمدی شارودی خواهید شنید. سوال تلفنی آماده پخش هست، میشنوید.
بپرسین چه عرش اعلا در کجای این عالم هستی هستش؟ هیچ کس از اون صحبت نشرده، آدم بدونه چه کجاست، هیچ سا صحبت نشرده، من نشنیدم. ممنونم. عبدالخانی هستم، از شهر اوغلی زنگ زده ام.
بسیار ممنون و متشکر از شما شنونده عزیز و گرامی که سوال خودتون رو از برنامه پرسیدید. جناب استاد بفرمایید، عرش اعلی در کجاست؟
سوال اول اینه که عرش یعنی چه؟ اگه منظور عرش هم معنی لغویش باشه، یه صندلی که سقف داره، خب این سوال جا داره که بیم که عرش کجاست. اما آیا اینجوریست یا نه؟ بر حسب بعضی از روایات عرش علمه، علمی که جا نداره بیم علم کجاست. عرش علم خداست، عرش مجاری اعمال و قدرت خداست. ان الله علی العرش استوا، یعنی خداوند قدرت اداره عالم رو به دست گرفت، داره عالم رو اداره میکنه. وقتی میگیم شاه به تخت نشست، منظور نیست که رفته رو صندلی نشست، منظور نیست که به قدرت رسیده، پادشاهی شروع شده. پس تو بعضی از روایات داریم که عرش مثلا همین گفتم علم قدرت، البته اینا همش یکیست، چون در بی‌نهایت موجود بی‌نهایت صفاتش همش یکی، همونطور که ذات حد نداره صفات هم حد نداره. یعنی علم عین ذات و ذات عین علم، دقیقاً علم عین قدرت، قدرت عین علمه. در ذات باری تعالی اینجوری، برخلاف ما که خب علم از قدرت جداست، این دو تا از ذات جدا هستن، این سه تا از صفات فعل جدا هستن، در ذات باری تعالی اینجوری نیست. صفات ذات عین ذاتن و صفات عین همن. پس اگه گفتیم عرش علم است، درست. عرش قدرت است، درست. عرش موجود مادی نیست که بگیم جاش کجاست، مثلا تو آسمون هاست، نه، جا نداره، فرامکانه. مراتبی از علم خدا که همون علم قدرت میده، العلم سلطان، همون علم قدرت میده و اون قدرت عالم رو اداره میکنه. حالا ممکنه با واسطه باشه، مثلا با واسطه فرشته ها یا واسطه دیگه. اون مجاری تحقق قدرت خدا میشه عرش، که اون عرش رو عده از فرشتگان و عده از انسان ها حمل میکنن، یعنی خداوند قدرتش رو از طریق اینها اعمال میکنه در کل نظام آفرینش. معنی عرش اینه. بنابراین جا نداره که بخواد کسی به ما بگه مثلا تو آسمان هفتم اشتباه کرده، چنانکه خود آسمان هفتم هم جا نداره، مگر اینکه منظور از آسمان هفتم این هفت آسمان مادی باشه. وگرنه مثلا بگیم عرش خدا در عالم ملکوته یا در عالم جبروته یا در عالم لاهوت، همه اینها غلطه، چون از دنیا که شما رفتی بالاتر دیگه مکان بی معنا وجود نداره، اون موجود دیگه جا نداره که ببینیم کجاست. چنانکه عرض کردم علم کجاست، بگیم این علم مثلا تو فلان کشور، نه، علم همه جا هست. علم همه جا هست، هیچ جا هم نیست، نه مکان داره نه زمان داره. زمانی نبوده که دو تا چهار تا نباشه، هیچ مکانی هم نیست که دو تا چهار تا نباشه. پس علم، قدرت، اون صفات بی‌نهایت هیچ کدام مکان پذیر نیست، چون مکان خودش محدودیته و اونها نامحدوده.
جناب استاد، این شنونده توی سوالشون فرمودن که عرش اعلی با وصف اعلی آوردن، آیا عرش سفلا مثلا یا وسطا هم داریم، قسیمی هم داریم یا نه؟
نه، این قید قید توضیحیه، نه قید احترازی. عرش اعلاست، نه اینکه دوتا عرش داریم. تو قرآن زیاد داریم از این قیدهای توضیحی.
بله.
شما انبیا رو به غیر حق کشتید، میگه بیم کشتن بعضی از انبیا به حق بوده، مثلا به ناحق بوده، نه، کشتن انبیا به ناحق، از این قیدها زیاد داریم.
بله. بسیار ممنون و متشکر از حضرت عالی. انشاءالله که این شنونده عزیز هم تونسته باشن پاسخ این سوال رو شنیده باشن. با برنامه پرسمان اعتقادی از شبکه معارف در خدمت شما عزیزان هستیم، با ما همراه باشید.
پرسمان 329-10-551 و 329-10-552 با پیش شماره 025
و شماره سامانه پیامکی 30553 که از همین طریق عزیز شنوندی با شماره 0903-3674 این سوال را از برنامه پرسیدند: اگر مبارزه با آمریکا و اسرائیل دستور دین است، پس چرا در میان مراجع تقلید و علما هستند افراد با تقوایی که با اسلام اقتدارگرا موافق نیستند؟ اگر امام زمان علیه السلام حضور داشتند، چه سبکی را برمی‌گزیدند؟ بفرمایید، در خدمت هستم.
سوال من مهمتره با این که آیا ما دو نوع اسلام داریم، اسلام اقتدارگرا و اسلام غیر اقتدارگرا، یا یه اسلام داریم؟ اسلام که تقسیم بندی نشده.
بله.
حقیقت اسلام، اسلام ناب که یکی بیشتر نیست. این اسلام اقتدارگراست، این اسلام غیر اقتدارگراست. اصل این قضیه آخه درسته که ما علما رو بخوام تقسیم کنیم، بگیم شما تو این اسلامید، شما تو این اسلامید، شما اینجور مسلمانین، شما اونجور مسلمان، نه، اصل این سوال غلط.
خب شاید از این لحاظ بگن جناب استاد که حضرت امام هم داشتن که اسلام ناب محمدی، اسلام آمریکایی،
اونا رو دیگه اسلام نمیدونیم،
به همین اسلام منحرف شده. حالا این اقتدارگرا رو که ایشون داره میگه، آیا همون فرمایش حضرت علی، خود اصل اسلام ذاتش چطوره؟
بل الاسلام و یعلو ولا یعلو علی، اسلام برتر است. اقتدار به معنی اصلا تو ذات اسلام است.
بله.
اما این که بخوایم اسلام رو تقسیمش کنیم، این غلطه. یک اسلام بیشتر نداریم، اون اسلام هم برتر است. الاسلام و یعلو ولا یعلو علیه. این یه نکته. بنابراین اصل این سوال غلطه که بگیم که اسلام اقتدارگرا غیر اقتدارگرا. مطلب دوم این که آیا جهاد در راه خدا جز اسلام هست یا نیست. ما چقدر آیه راجع به جهاد داریم، چقدر روایت داشته باشیم. حالا انواع جهاد ها، شما این کتاب جهاد با نفس وسالشیه جلد 11 هم این 20 جلدی هست، بیش از 100 باب، بیش از 100 باب، بعضی از این بابا 40 تا روایت داره. چون باز کرده راجع به همین جهاد. تازه بعد از این بحث امر معروف و نهی از منکر رو بحث از بحث دیگه رو میاره که اونم خودش باز جز جهاد حساب میشه. بنابراین این که بگیم که اسلام ذلت رو قبول داره، بگیم مسلمان ها ذلیل بشن، در مقابل دشمن نایستن و مسامحه کنن، یا با تسامح و تساهل برخورد کنه این خلاف اسلام است. اسلام شریعت سمح و سهله هست، اما تساهل نیست. این دوتا با هم فرق میکنه.
بله.
وقتی به باب که میره دیگه معنا کلا متغیر میشه. اسلام طرفدار اقتدار هست، مسلمان باید عزیز باشه و مؤمن باید عزیز باشه، اصلا عزیز هست.
آیه نفی سبیل هم همین مسئله رو داره تایید میکنه.
بله بله، العزت لله و رسوله و للمؤمنین.
بله.
مؤمن باید عزیز باشه. عزت هم هزینه داره، برای اینکه انسان به عزت برسه هزینه داره. شیاطین نمیذارن که کسی عزیز باشه، میخوان که تسلیمش باشن. شیطان میخواد که انسان تحت سلطه او باشه، انسان رو به تسخیر بگیره، یعنی ذلیلش بکنه خلاصه، و این خلاف اسلام است. بنابراین اصل این سوال درست نیست. اسلام برتر است، اسلام جهاد داره، همین یک اسلام بیشتر نداریم. اسلام برای مؤمن عزت میخواد و ذلت رو نمیخواد. بله اگر امام زمان علیه السلام حضور داشتن همون راه اسلام ناب رو میرفتن، نه کسانی که طرفدار تسامح و تساهل رو نمیدونم طرفدار خاری و ذلتن که میگن بذارید بیان بر ما مسلط بشن، جان و ناموس و عرض و همه چیز ما رو مورد تعرض قرار بدن. فراموش نکنن دوستان در زمانی توی مملکت بر تابلوی باشگاهشون میمیشتن ورود سگ و ایرانی ممنوع. کجا؟ تو کشور ما خودم. کسانی که مزدور ما بودن از این مملکت حقوق میرفتن، وقت تو باشگاهشون سگ و ایرانی ورودش ممنوع بود. اینجا کنفرانس گذاشتن و شاه این مملکت خبر نداشت. وقتی خبردار شد رفت که بهشون خوش آمد بگه، راش ندادن. این ذلت ها رو اسلام از بین میبره. اسلام با این ذلت ها موافق نیست. اون اسلام نیست، اون ذلت است. اون ذلت رو قبول نداریم.
بله پس نداریم در بین مراجع تقلید و علما افرادی که بگیم اینها با تقوا هستند ولی خواهان اقتدار و عزت اسلام نباشند.
بله.
بسیار ممنون و متشکر از عزت عالی. انشاءالله که این شنونده عزیز هم پاسخ سوالشون رو شنیده باشند. شنونده عزیزی با شماره 0913-3220 دو تا سوال از برنامه پرسیدن. جناب استاد سوال اولش اینه که چند سال دنیا طول میکشه؟ سوال دومم اینه که اگر بعد از پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم حضرت علی علیه السلام حاکم میشدند و امام حسین علیه السلام شهید نمیشدند الان قیامت اتفاق میافتاد؟
پاسخ اینه اولا که دنیا چقدر طول میکشه جز خدایش کس خبر نداره. یسالونک عن الساعه قل علمها عند ربی لا یجلیها الا لوقتها. به پیامبر هم فرمود یه اصل سوال میکنن ولی بگو نه، علمش پیش خداست. برای من کسی از این که دنیا چقدر طول میکشه هیچ کس خبر نداره جز خود خدا.
بله.
اگر امیرالمومنین علیه السلام حاکم میشد و امام حسین هم شهید نمیشد و ائمه علیهم السلام به ترتیب حکومت میکردن تا امام زمان علیه السلام، باز اینجوری نبود که قیامت اتفاق افتاده باشه. این دوره تمام شد، دوره بعدی، دوره های بعدی عالم امرو فرمودن که من کررت ها و رجعت ها دارم. بنابراین اینجوری نیست که بگیم که حالا اگر این دوره در همون ابتدای شروع اسلام محقق میشد، امیرون حکومت میکرد، بعد با مرگ طبیعی از دنیا میرفت، مثلا امام حسن، امام حسین تا و امام زمان علیه السلام، خوب دیگه تمام شد دیگه، دوازده امام اومدند و رفتند و قیامت باید برپا بشه. نه خیر، این سیر ادامه داشت، با رجعت مطلب ادامه پیدا میکرد.
بسیار ممنون و متشکر از عزت عالی. برنامه پرسمان اعتقادی از رادیو معارف رو میشنوید. با ادامه برنامه در خدمت شما عزیزان هستیم.
پاسخهای کوتاه
935-097 پرسیدند منظور از محاسبه نفس چیست؟ آیا اینکه صبح تا شب سر کار بودم بعد شام خوردم و خوابیدم است یا به اعمال مربوط می شود؟ لطفاً در فهم این مطلب به من کمک کنید.
آخر شب که شد شما بررسی می کنید که در طول این روز چیکار کردید، زبونتون چه چیزایی رو گفت، راست گفت یا دروغ گفت، چشمتون کجاها نگاه کرد، گوشتون چه چیزایی شنید، چه چیزی خوردید، چه کارایی کردید، اینا رو اجمالا نگاه می کنید. اگه کار خوب انجام دادید خدا رو شکر می کنید که من فلان کارهای خوب انجام دادم. ای کار بد انجام دادید نفس رو سرزنش میکنید، میگم با تو شرط کرده بودم که گناه نکنی، چرا گناه کردی، حالا باید تنبیه بشی. این رسیدگی به این که در این روز من چه کار کردم بهش میگن محاسبه نفس، به حساب کشیدن نفس که چه کارهایی کرده و چه کارهایی نکرده.
913-14-59 پرسیدند سوال من در مورد ولایت اهل بیت است. آیا با توجه به خلقت میلیاردها انسان از آغاز خلقت ولایت حضرت علی بر همه عرضه شده یا نه؟
بله، ولایت مولا امیرالمومنین بر همه انسان‌ها چه قبل از تولد حضرت چه بعد از شهادت حضرت بر همه عرضه شده و در فطرت همه انسان‌ها هم هست. در جاهای حساس و در بزنگاه‌ها اونجا مشخص میشه که ولایت در فطرت افراد و در ذات افراد هست. این سه چیز، یعنی ربوبیت خدای متعال، نبوت انبیا و ولایت اولیا بر همه انسان‌ها، اون آیه 172 و 173 سوره اعراف که میفرماید که و اذ اخذ ربک من بنی آدم من ظهورهم ذریتهم و اشهدهم علی انفسهم الست بربکم قالوا بلی شهدنا. یه روایت داریم که کلمت لا اله الا الله حسنی فمن دخلها من داریم که ولایت علی بن ابی طالب حسنی. این دوتا یک حقیقتن، گرچه فطرتن همه ولایت مولا را قبول دارن اما با سوء اختیارشون در دنیا بعضی ها انکار میکنن ولایت مولا رو. بنابراین بله، ولایت مولا بر همه عرضه شده، بعضی ها پذیرفتن بعضی ها نپذیرفتن.
پرسمان مجالی برای پاسخگویی به پرسش های شما.
بخش پاسخهای کوتاه بود که شما عزیزان شنونده شنیدید. شما گرامیان میتونید از طریق پایگاه اینترنتی ایران صدا و یا نرم افزار ایران صدا قسمت‌های قبلی برنامه پرسمان اعتقادی رو دریافت کنید و پاسخ‌های جناب استاد محمدی شارودی رو به سوالات شنوندگان ما بشنوید و از این برنامه استفاده کنید. با ادامه برنامه پرسمان اعتقادی از رادیو معارف در خدمت شما گرامیان هستیم. سوال تلفنی عزیز شنونده آماده پخش هست، میشنویم.
من سوال داشتم از پرسمان عقیدتی، تشکر می‌کنم اگه آقا محمدی نظرشون رو راجع به این سوال به من بگن. با توجه به اون مطالعات و بررسی که من کردم، فشار قبر به نظر بنده عبارت از یک سری عواملی که الان من به سرعت اینا رو اشاره میکنم بهش. یک، حسرت از موقعیتی که به اصطلاح از دست داده در دنیا، پشیمانی از کارهایی که انجام داده یا انجام نداده، ترس و وحشت از شرایط جدید، شرمندگی از این کارهایی که میکرد، عذاب وجدان، بهت‌زدگی از دیدن چیزایی که منکر بود یا توجه به اینها نمیکرد، دل کندن از دنیا و مال و خانواده و اینها، دیدن ملائکه عذاب، دیدن ملک الموت و دیدن شیاطینی که به هر حال برای گرفتن تتمه ایمانش در مقابلش ظاهر میشن، که اینها میشه فشار قلب. فشاری که از اینجا وقتی وارد برزخ میشه، این فشار به اندازه شدیدی بهش وارد میشه. این که تشکر میکنم اگر آقای محمدی نظرشون رو راجع به این نظر بدن. با تشکر از برنامه.
بسیار ممنون و متشکر از شما شنونده عزیز و گرامی. جناب استاد سوال رو شنیدیم، این که فشار قبر به چه معناست و بله، نوعش چه نوع هست.
بعضی مطلبی کشون فرمودن که خب حالا اینا قبل از قبر دیگه، مثلا مشاهده فرشتگان که خب موقع هنگام
احتضار هست، بله،
تلخی جان کندن، اینها که قبل از
فوت و جان دادن،
قبل از جان دادن هست. نکته بعد این که نسبت به این که فشار قبر یا سؤال قبر یا اعتقادی که در قبر میفته منظور چیه، دو تا نظر وجود داره. یک نظر که خب دیگه از بزرگان ما به حسب اون چیزی که از ظاهر روایت استفاده کردن اینه که دوباره روح به همین بدن خاکی برمیگرده، تو قبر مینشاننش و ازش سوال میکنن و بعد فشار قبر چیزی از این قبیل. یه نظری است که خب دیگه از بزرگان نظرشون اینه،
یعنی فشار مادی هست،
فشار فیزیکی و مادی،
بله،
و انسان هم دوباره باز همین بدن دوباره باز جان پیدا میکنه. نظر دوم اینه که نه دیگه، انسان وقتی که مرد دیگه تابع عالم برزخ میشه و فشار قبر فشار برزخیه نه فشار فیزیکی متافیزیکی است.
بله.
که نظر ما همین دومیه که فشار قبر فشار فیزیکی نیست و از داشت ما هیچ قبر پیدا نمی کنید که مثلا بعدم برید نفش قبر کنید مثلا فشرده شده باشه، پرس شده باشه، بدنی پیدا نمی کنید که مثلا این بدن تحت فشار قرار گرفته باشه و کبود و سیاه شده باشه و چیزه، و معقول هم نیست که بخواد این بدنی که الان دفن شده قبرم کیپه بخواد بنشاننش، حداقل قبر باید نیم متر بیاد بالا دیگه. تو شرایط فرض کن جان برگشت، جای نفس کشیدن نیست، جای صحبت کردن نیست، فرشته از جنس ماده نیست، نکیر و منکر که از جنس ماده که نیستن که بیان اونجا مثلا تعامل و ارتباط دیالوگ مثلا مادی باشه. حالا نظر ما این بود که گذشتیم دیگه ازش. بر حسب نظر ما برخی از فرمایشات ایشون درسته، این که فشار قبر در واقع تحت فشار قرار گرفتن به خاطر کوتاهی هاست. اما اون مثال هایی که زدن، خب اونا باید سند داشته باشیم. ما در روایت داریم که مثلا جل فشار قبل از نمامی و سخنچینی و دو به هم زنی است. اکثر فشار قبل از اینه، یا اینکه فشار قبل از غیبته، یا از پرهیز نکردن از بول. که ما فکر می‌کنیم بول خصوصیتی نداشته باشه، اینکه انسان از نجاست پرهیز نکنه، اونجا متوجه میشه که عجب قذارتی در وجودش بوده و پاکش نکرده. ضایع کردن نماز، در روایت داریم که ضایع کردن رکوع، ما رکوع رو کل نماز فکر میکنیم، اونجا وقتی انسان اون نماز ضایع شده رو میبینه که او تولید کرده دیگه، بله، آنچنان تحت فشار روحی و نفسانی قرار میگیره که اگر این فشار فیزیکی باشه، شیرک از مادر خورده بود از زیر ناخن پاش میزد بیرون. این فشاره، فشاری که وقتی اون نماز ضایع شده رو میبینه، اون بد اخلاقی ها مخصوصا تو خونه، میبینه که این سوء خلقش تو خونه چه بلایی سر این خانواده آورده، سر این محبوب ترین بناها پیش خدا. اینا رو تو روایت داریم. اگر انسان اینجوری حرف بزنه، خب درسته، ایشون اصل طرحشون طرح خوبی بود، اما مثال هایی که زدن سند نداره. سندش این چیزی بود من گفتم، اونش ما در روایت داریم این هاست. ایشون اگر مراجعه کنن به کتاب منازل الاخره و مطالب الاخره مال شیخ عباس قومی رحمت الله علیه که به زبان فارسی هم هست، اونجا خواهند دید که علل و عوامل فشار قبل چیه و چه چیزهای فشار قبل از بین میبره. پس بخشی از فرمایششون درست به مورد تایید ما هست، اما مثال هایی که زدن اونا قابل تعمله.
فکر میکنم که جناب استاد، این شنونده عزیز منظورش از این مسئله که بیان کرد این بوده که آیا جنس فشار از مثلا حسرت خوردن، پشیمانی و ندامت، این که آدم یه جایی شرمنده میشه، همین شرمندگی یه فشاری رو بر انسان وارد میکنه، جایی آدم یه کار خطایی میکنه بعد متوجه خطاش میشه، خیلی شرمنده میشه، یعنی این شرمندگی از 100 تا فشار فیزیکی و مثلا ضربه فیزیکی که بر شخص وارد بشه، این فشار شرمندگی خیلی شدیدتره. من برداشتم این بوده که شنونده منظورش اینه که مثلا این فشار از این حیث مثلا شرمنده بشن، پشیمون بشن، حسرت و ندامت باشه. و این مواردی که حضرت علی فرمودید که کاملا درست است، علل و عواملی که مسائلی که باعث میشه که فشار قبل بر انسان بار بشه، اینا رو حضرت علی فرمودید که ما استفاده کردیم. ولی فکر کنم سوال این بوده، حالا اگر اینطور باشه از همین جنسه که این شنونده میگه، یعنی از سه شرمندگی، پشیمانی، ندامت، حسرت که یه سری موارد ایشون ذکر کردن.
نه، اونا نفس انسان ممکنه که عذابهای متعدد داشته باشه، اونا به عنوان نمونه و مثال نداره. پس فشار نفسانی است، فشار برزخی است، و اینکه وقتی نماز ضایع شده رو میبینه لزوما حسرت نمیخوره، بلکه مثل کسی که عمدن یک بچه ناقص الخلقه رو تولید کرده با چشم خودش، حالا میخواد با این بچه همراه باشه. فقط حسرت نیست، فقط پشیمانی نیست، فقط انواع این عذابهای نفسانی، انواع این فشارهای روحی از ابعاد مختلف. بله، حسرت هم یکی از اون فشارهای روحی است که بر نفس انسان وارد میشه.
شرمندگی هست، چیزهای
مختلفی هست. بله.
همراه بودن خود همین با خودش که به قول شما دیدن همین چیزی که مثلا براش مشمئز کننده هست و داره اذیت میشه دیگه، همراهی با هم.
نمازش میتونه زیباترین مخلوقات باشه، وقت نماز خلق کرده که اینجوریست. نماز ناقص الخلقه، نماز زایه. خب معلومه که این چقدر انسان تحت فشار قرار میگیره. این فشار ابعادش دیگه خیلی متعدد.
بسیار ممنون و متشکرم از حضرت علی. امیدواریم این شنونده عزیز هم پاسخ سوالشون رو شنیده باشند. برنامه پرسمان اعتقادی از رادیو معارف رو میشنوید. با ادامه برنامه در خدمت شما عزیزان هستیم.
پرسمان www.radiomaarif.ir.
شما عزیزان شنونده برنامه پرسمان اعتقادی از رادیو معارف رو میشنوید. شما گرامیان میتونید از طریق دو شماره تلفن 329-10-551 و 329-10-552 با پیش شماره 025 سوالات اعتقادی خودتون رو از برنامه بپرسید و در هر ساعت از شبانه روز تلفن‌های گویای رادیو معارف سوالات شما رو ضبط میکنه و در برنامه مطرح میشه و انشاءالله پاسخش رو از جناب استاد محمدی شارودی میتونید بشنوید. همچنین شما عزیزان میتونید سوالتون رو به صورت پیام صوتی از طریق پیامرسان ایتا به شماره تلفن 0900 195 25 95 ارسال کنید. و همچنین شماره سامانه پیامکی 30553 برای طرح سوالات پیامکی در اختیار شما عزیزان هست که از همین طریق شنونده عزیز و گرامی با شماره تلفن 0923-1583 این سوال رو از برنامه پرسیدن که چرا حضرت زهرا سلام الله علیها شبهای جمعه با جمعی از اولیا و پیامبران به زیارت ابوالعلی حسین علیه السلام می آیند؟ مگر ایشان در بهشت برزخی فرزندش را زیارت نمی کنند؟
دو مطلب باید از هم جدا بشه. یه مطلب این که برزخ و عالم مثاله، یک مطلب دنیا و ناسوته. این قبر از عالم ناسوته دیگه، کربلا و قبر امام حسین از عالم برزخ که نیست. این یه نکته. بنابراین اون زیارت این قبره، غیر از اون زیارت وجود برزخی امام حسین علیه السلام در برزخه. این دوتا با هم فرق. مطلب بعد این که حالا مراد از این که به زیارت میان، آیا مثلا فرض کنید که مثل ما هستن که مثلا فرض کنید از قم بلند میشیم میریم کربلا زیارت اللهم ارزقنا، یا نه اون همون اشراف و اشراقیست که به این قبر پیدا میکنن، توجهی که به این قبر پیدا میکنن با توجه به اون فضیلت شب جمعه و اون آثار و برکاتی که شب جمعه داره، اون نفوس مطهره اشراف و اشراق پیدا میکنن به این محل. این محلی که محل مهم است، فرشتگان الهی اونجا متراکمن، فرشتگان بزرگ الهی اونجا هستن، جای بسیار مقدسی است. این اشراق و این اشراف میشه زیارت به این معنا. بعد درسته، اما اینکه بگیم که مثلا حضرت زهرا سلام الله علیها امام حسین رو نمیبینه، حالا شب جمعه میاد سر قبرش که اینجا فرزندش رو ببینه، خب این که معلوم درست نیست، چون نه فرزندش اینجاست، امام حسین شهید شده و از دنیا رفته، نه فرزندش اینجاست،
بله،
نه او جدای از فرزندشه که حالا بخواد بیاد اینجا زیارت، بلکه او روح مقدسش و اون وجود برزخی فاطمه زهرا سلام الله علیها سه وجودی داره، همه عالم رو پر کرده، همه عوالم هستی، همه دنیا رو پر کرده دیگه، نیاز بی نیست که بخواد از جای به جای دیگه بره. اون توجه و اون اشرافی که پیدا میکنه، اون منظور از زیارت اینه.
بسیار ممنون و متشکر از حضرت عالی. امیدواریم این شنونده عزیز هم پاسخ سوالشون رو شنیده باشن. ممنون از این که قبول زحمت کردید. انشاءالله که توفیق داشته باشیم باز هم در برنامه‌های بعدی در محضر حضرت عالی باشیم و از بیانات شما استفاده کنیم. از شما شنوندگان عزیز که تا انتها با برنامه خودتون از رادیو معارف برنامه پرسامان اعتقادی همراه بودید تشکر و قدردانی میکنم. شما عزیزان میتونید نظر، انتقاد، پیشنهاد و یا رضایت خودتون از برنامه رو به شماره تلفن 162 اعلام کنید و یا اینکه به شماره سامانه پیامکی 30162 پیام بفرستید تا ما هم از نظرات شما عزیزان آگاه بشیم. همه شما گرامیان رو به خدای بزرگ میسپاریم. التماس دعا. خدا نگهدار.
آغاز من تو بودی، آغاز من تو بودی، آغاز من تو بودی و پایان من تویی، آرامش پس از شب طوفان من تویی، حتی عجیب نیست که در اوج شک و شد زیباترین بهانه ایمان من تویی، 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 احساس هایی از متفاوت میان ما، احساس هایی از متفاوت میان ما، آباد از تو هم من، آباد از تو هم من، آباد از تو هم من و ویران من تویی، ویران من تویی.
عصر شما بخیر شنونده های عزیز و گرامی، برنامه پرسمان اعتقادی رو هم تقدیمتون کردیم. نکته هایی شنیدیم از زبان استاد محمدی شاهرودی در پاسخ به سوالات اعتقادی شما عزیزان شنونده. اما امروز چهارشنبه است، 16 مهر ماه 1404 شمسی، یکی از روزهای زیبا و دلانگیز فصل هزار رنگ پاییز، همون فصلی که خشخش گوش نواز برگهاش و صدای نمنم بارونش به راستی دلانگیز و رؤیاییه. امیدوارم که از این لحظه استفاده بکنید برای ساختن خاطرات خوب، برای بودن با اعضای محترم خانواده، برای گشت و گذار در طبیعت